بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بسیاری از مقدمات و زمینه‌های این گفتگوی ما و هر گفتگوی عمیق دینی و معرفتی و حتی گفتگوهای عمیق اخلاقی برمی‌گرده به این که انسان اساساً موجود پیچیده است، مثل یک دستگاه ساخته شده بشر که با یک بروشور ساده بشود تمام تجهیزات و کارایی‌های او را احصا کرد و تمام مختصات او رو برشمرد نیست. اگرچه بشر هم اخیراً توانسته است دستگاه‌های بسیار پیچیده مثل نرم‌افزارهایی که از هر بُعد به توانایی‌های اون نرم‌افزار بپردازید مفصل محل گفتگو خواهد شد بسازد، ولی انسان موجود بسیار پیچیده است. اگر این پیچیدگی را جدی بگیریم، یعنی اعماق و ژرفایی دارد که به این سادگی قابل شناختن نیست. سخنی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که در دیوان منسوب به حضرت آمده است: و تحسب انک جرم صغیر و فیک انطبا العالم الاکبر، تو فکر می‌کنی که یک جسم صغیری کوچکی هستی ولی در تو جهانی بزرگ، عالم الاکبر، شاید جهانی بزرگتر از این جهان در تو قرار دارد. خب ما طبیعیه که نتونیم روز اول به اعماق وجود خودمون برسیم، به اعماق خواسته های خودمون دسترسی پیدا کنیم، به اعماق توانایی های خودمون دسترسی پیدا کنیم. روز قیامت انسان خودش رو خواهد شناخت. وقتی که شناخت حسرت می‌خوره که چرا من به مکاشفه خودم نپرداختم. هر آدمی از آدم‌های خوب چشمش یه ذره باز بشه به این عظمت درونی خودش پی خواهد برد. لذا از همین دنیا حسرت خوردن براش شروع میشه. عشق می‌ریزه. حضرت امام دیگه انقدر گریه میکرد که باید با حوله اشکهای او رو پاک میکردن و البته تمام گریه های او با ثمر بود و پر ثمر. هر بار که یک عارفی در خانه خدا از این حسرت اشک میریزد که خدایا چرا نمیتوانم آنچه که میتوانم باشم بشوم، قدمی و بلکه هزاران قدم به آنچه که باید باشد نزدیکتر می شود و بعد دوباره حریص‌تر، حسرت زده تر، فردا شب اشک ریزان تر، من باید این کهکشان وجود خودم را فتح کنم، باز اشک می ریزد حسرت به جای روز قیامت. و طبیعی هم هست، باید هم اشک بریزد، چون چشمش به توانایی ها و دارایی های خودش بینا شده. یه جوونی وقتی بالغ میشه میبینه یه چیزایی رو دوست داره، یه توانایی هایی هم داره، بعد شروع میکنه به برنامه‌ریزی کردن و از هر راهی برای رسیدن به دوست داشتنی هاش با استفاده از توانمندی هاش. عرفا هم همینه، زندگیشون هیچی بیشتر از این نیست، منتها اون چیزهایی که میخواند و کاملش رو میفهمن و اون توانایی هایی که میتوانن داشته باشن رو کاملش رو میفهمن. ما امشب از زاویه میخواهم ها و میتوانم ها میخوایم به سوال اصلی جلسه‌مون پاسخ بدیم. سوال اصلی جلسه این بود که چرا دستور، خدایا چرا دستور میدهی؟ برنامه بده و برو، یا برنامه بده و بمان و ببین که من اجرا میکنم یا نه؟ چرا دستور میدهی؟ حتی من میخوام خدمت شما بگم برنامه بده و بمان، بعد بهشت و دوزخ داشته باش برای من. چرا دستور میدهی؟ گفتم از کنار این سوال بی وجدان عبور نکنیم، وجدانن به پاسخ این سوال برسیم. و کسی خودش رو اسیر ناتوانی من در بیان پاسخ به این سوال نکنه، متوقف نشه. عمیقا قبول کردی، به نقطه بسیار بزرگی خواهی رسید. راز رسیدن به برترین لذات عالم و راز عبور از همه رنجها رو درک خواهی کرد. پاسخ به این سوال در دنیا و آخرت برات مفید خواهد بود. رنجها و لذتهای این دنیا یا اون دنیا، هیچ محدودیتی نیست. خب خدا چرا دستور میدهی؟ دوستان من، ما اگر قبول بکنیم که در اعماقمون پیچیدگی هایی هست، ما بخش هایی از وجود خودمون رو، بلکه هزار میلیارد بیشتر از آنچه که درک کردیم رو داریم که هنوز کشف نکردیم، و اگر قبول کنیم که عرفا فرقشان با ما این است که به خود معرفت پیدا کرده اند، من عرف نفسه فقط عرف ربه، این گستردگی بی نهایت وجود خودشان را که بزرگتر از این عالم است درک کرده اند، خواسته های عمیق و توانایی هایی که می توانند داشته باشند و برای فتح این عالم بزرگ درون خودشان عشق می‌ریزن. اگر اینها رو قبول کرده باشیم، گفتگوی امشب رو میتونیم با هم ادامه بدیم. در وجود انسان دو استعداد بسیار بزرگ خدا قرار داده است. یکی، من می‌خواهم برسم به آنچه که دوست دارم، من دلم میخواهد های خودم را میخواهم فراهم کنم، من میخواهم به دوست داشتنی هایم برسم تا لذت ببرم، من میخواهم، میطلبم. یک استعداد در وجود انسان هست به نام من میخواهم. این استعداد رو انسان با حیوان شریک است. حیوان هم میخواهد و به دنبال خواستنی های خودش می رود. اما در کنار این من می خواهم، که بد نیست اگر چه شریک است انسان با حیوان و فرشته، استعداد دیگری هم در وجود انسان هست. خدا بر تمام عواملی که در طول حیات بشر انسان را از این دومین استعداد غافل می کنند. اون استعداد چیست؟ اون استعداد قدرتمندی است، توانمندی است. من می توانم به آنچه که دوست دارم برسم. خدا می گوید قبل از این که من می خواهم خود را جواب بدهی، می توانم خود را افزایش بده، قدرت خود را افزایش بده، از قدرت فهم خودت که چه چیزهایی میخواهی در عالم، همه آنها را میخواهی، از تا قدرت این که بتوانی به آنها برسی. از این منظر فرق بین انسان خوب با انسان بد از نظر پروردگار عالم در یک چیز است. انسان خوب کسی است که قدرتش را افزایش داده است، می توانم خود را بزرگ کرده است، شکوفا کرده است. و انسان بد و بدبخت کسی است که دایره می توانم های او ضعیف است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید چقدر زشت مؤمن میلی داشته باشد، می خواهمی داشته باشد که این می خواهم او را ضعیف کند. ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبه تدله. باز امیر المؤمنین علی علیه السلام است که میفرماید من اطاع الله عز و قوی، کسی که خدا را اطاعت بکند عزیز و قوی می شود. ان المؤمن اشد من زبر الحديد، قوی تر از پاره های آهن است. این روایت رو بذارید تا آخر بخونم. چرا قوی تر از پاره های آهن است؟ امام صادق علیه السلام می فرماید من می خواهم من می توانم تو را ضعیف می کند. امشب توی دفترچه یادداشتت این ور بنویس من می خواهم، این ور بنویس من می توانم. تکلیف خودتو بین این دوتا کلمه روشن کن. فردا شب بیا ادامه بحث بدیم، بتونیم با هم حرف بزنیم. آقا اینا رو برای چی داری میگی؟ بحث امشب که بحث قدرت نبود، ما میخواستیم ببینیم خدا چرا دستور داده است. آفرین، صبر کن، صبر کن، تو هم آرام باش. منم آرام میباشم. صبر کن. ان المؤمن اشد من زبر الحديد، ان الحديد اذا دخل النار لان. وقتی مؤمن شدیدتر از آتش جهنم است، ببخشید آتش است، ببخشید از آهن است. آهن وقتی در آتش قرار میگیرد لان، نرم میشود. و ان المؤمن لو قتل و نشر ثم قتل و نشر لم يتغير قلبه. اگر مؤمن را بکشن و قطع قطع کنن، زنده بشود بکشن و قطع قطع بکنن، قلبش تغییر نخواهد کرد. اینا یه جلوه هایی از قدرت ها، ولی این قدرت انسان رو به کجا میرسونه؟ بگذاریم، به همون بالاترین لذت ها. فکر میکنم شما کم کم دارید متوجه میشید که به عبور از رنج ها. رنج چیست؟ رنج چیست؟ چرا امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنن قدرت شیعیان رو و جعل قوت رجل منهم قوت 40 رجلا و یکونو و یکونون حکام الارض و سنامها. برید بگید، بگید ما برای این قدرت داریم تقوا پیشه میکنیم، نظم در اصل تقوا. حالا تقوا رابطش با دستور گوش کردن خودتون میتونید دیگه، من همه نباید اینجا بگم. چرا امام زمان ارواح و له الفدا وقتی تشریف می آورن ما را نورانی نمی کنن؟ چرا ما را عاشق نماز نمی کنن؟ چرا ما را یک باره یک شبه حافظ قرآن نمی کنن؟ چرا به یک باره عشق چشم ما را زیاد نمی کنن؟ چرا ما را قدرتمند می کنن؟ این قدرت سرچشمه اون عشقهای جاری است. این قدرت سرچشمه لذت بردن از نماز است. این قدرت منشأ همه خوبی هاست. و اجازه بدید با این که سعی می کنم آرامش خود را حفظ کنم بگویم خاک بر سر همه صفات خوب اخلاقی که برآمده از قدرت روحی نباشد. خیلی ملایم گفتم این دفعه. مثل المؤمن القوی کالنخله و مثل المؤمن الضعیف کخامت الزرع. مؤمن قوی مانند، یکمی از این حرفا دارم میزنم که ببینید این ادبیات مندرآوری نیست. بله، مؤمن مانند چیه؟ مانند نخله. مؤمن قوی، مؤمن ضعیف مانند چیه؟ شاخه گیاه، مثلا شاخه گندم مثلا چقدر ضعیفه در مقابلش. المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف و فی کل خیر. این قدرت رو از کجا میاریم؟ یه داستان براتون بگم. نه، قبلش رابطه رو با دستور بگم، وقت خیلی کمه. بعد اگه وقت شد اون داستان رو برای شما خواهم گفت، داستانی که فراموش نخواهید کرد. خب آقا باشه، باشه آقا، ما میخوایم قوی بشیم. تا حالا که به ما نگفته بودن، گفته بودن خوب بچه خوبی بشو، موفق بشو. ببین دوباره داری آرامش منو به هم میزنی. موفق بشو، شغل خوبی داشته باشی، پول خوبی در بیاوری، خب تا حالا به ما نگفته بودن. باشه باشه، حالا ما تصمیم گرفتیم قوی بشیم. این که باید یه دهه محرم جداگانه ما در مورد قوی شدن، قوی بودن، ابعاد قوی شدن، علائم قوی شدن، علائم ضعف، اینا باید صحبت بکنیم دیگه. وقتی که از دل دماغ آدم لذت‌هایی که انسان را ضعیف می‌کند خارج خواهد شد. یه مدتی با موسیقی، موسیقی خیلی سریع آدم را ضعیف می‌کنه. یه مدتی با موسیقی امتحان کن، موسیقی رو زیادتر گوش بده، ببین تمرکزت از بین میره. این از اولین علائم ضعیف شدن توست. به ساز دیگران نرقص، به ساز تو عالم باید برقصد. نشستم تو ماشین، موسیقی روشن بود، این خاطره رو خیلی گفتم، ولی خب دیگه اینجور خاطره ها برای من زیاد پیش نمیاد، چون تاکسی اخیراً کمتر سوار میشم. موسیقی روشن بود، گفتم اگه میشه خاموشش بکنید. گفت چش. گفتم نه، من گفتم اگه میشه، فرمان که ندادم. گفت نه، من مسافر میرم، هرچی مسافر بگه. ولی آقا شما اونایی که کلا با موسیقی خیلی بدی، گفتم نه اتفاقا من با موسیقی بد نیستم. گفت آقا مال رادیو بود. گفتم باشه، من الان نمیخواستم موسیقی گوش بدم. گفت کلا شما همه را حرام میدونی؟ گفتم نه، من از بالاتر از حلال میدونم. خودم الان در درون روح خودم یک بزن و برقصی دارم که نگو، این قاطی میکنه با اون. مگه میشه انسان ننوازد و زندگی کند، نکوبد و زندگی کند، هیجان نداشته باشد و زندگی کند؟ مرده ها هستن که از بیرون باید چیکار میکنن؟ این دوتا از این چیزا میذارن رو قلبش شوک میدن. بله ها، میگه ضربان قلب مرا تنظیم کن. اینا امواج مغزیشون حالت خط ممتد داره، میگه موسیقی بزنی کم اینجوری اینجوری بشه. من که الان اینجوری نیستم. تو اگر در روحت بگو بخند نداشته باشی، مجبوری بری جوک بشنوی تا تفریح کنی. گفتم نه. البته او دیگه کلام رو به درازا کشید، گفت خیلی باحالی شما. گفتم اوه کجا شد دیدی شما. دیگه بحثمون ادامه پیدا کرد. از این سر همت تا اون سر همت کلی وقتمون در این گفتگوی شریف با اون راننده عزیز گرفته شد. چرا دستور میدهی؟ باشه ما قبول کردیم باید قدرتمند بشیم. ابعاد این قدرت رو ببینید رفقا، ابعاد این قدرت رو باید ازش صحبت کرد. این عرفا که قدرت‌های خارق العاده پیدا میکنن چرا ازش استفاده نمیکنن؟ هان؟ سوال نیست براتون؟ من هم بچه بودم این سوال برام مطرح میشد. دبستان میرفتم، سالهای اول دبستان، محله هفت چنار تهران، اونجا دبستان میرفتم. یه مغازه بقالی سر کوچه ما بود. خب ما گاهی از او تنقلات میخریدیم. هر موقع عبور میکردم میدادم تنقلات را داخل شیشه‌ای گذاشته است، خودش بیکار نشسته است، نگاه میکند. میگفتم این که میتواند تنقلات را مصرف کند، چرا نمیخورد؟ کودک بودم، این سوال‌ها برای پیش می‌آمد. بعداً بدون اینکه بپرسم حل شد. هر کسی هر قدرتی داشته باشد که هر غلطی نمی‌کند. اون ندید بدیدها و عقده‌ای‌های عالمن که تا یه ذره قدرتی پیدا می‌کنن می‌خواهند تا آخرش همان را مصرف کنن. مصرف نکن تا قدرتت بیشتر بشود. راه افزایش قدرت، امساک قدرت. این رو دیگه روانشناسا هم اخیراً فهمیدن. یه من چیزی که روانشناسا متوجه شده باشن فقط شما رو ارجاع میدم، ببخشید. راه افزایش قدرت امساک قدرت است، محدود کردن قدرت است، کنترل کردن قدرت است، حتی به این اندازه که بگویی کمی دیرتر. چرا جوانها، همین آقا پسرهای مجلس ما 14 سالگی به بلوغ جنسی میرسن، قدرت و توانایی های لذائذ جنسی براشون حاصل میشه؟ خب برای این که بتوانن قوی بشون. با چی قوی بشون؟ با امساک لذت، با جلوگیری از من میخواهم قوی بشون. خب خدا ما را دوست دارد، جوانان ما را دوست دارد، میگوید شدیدترین لذت را به تو میدهم که مقاومت کنی تا قوی ترین وضعیت رو پیدا کنی. نه که سر 14 سالگی ازدواج کنی که
لذت جنسی با احساسی که انسان پیدا میکنه میخواد بره دستشویی خیلی فرق میکنه. اونجا خودم باید خودتو جلوشو بگیری، برو دستشویی، برو بیا اعصابت به هم ریخته، الان آرام نیستی. ولی لذت جنسی رو برای چی به انسان ها میدن؟ در زمانی که معمولا امکان ازدواج نیست، برای اینکه قوی بشود. خب راه قوی شدن چیست؟ من میخواهم را کنترل کردن. خدایا یه من میخواهم خیلی وحشت انگیزناک بزرگ کجا ما گذاشتی سر راه؟ در روایات میفرماید شیرین ترین لذت برای انسان در دنیا و آخرت لذت جنسی است. تو بهشت هم همینطوره، غیر از ملاقات پروردگار و دوستان پروردگار که قصه دیگری دارد. خب این رو گذاشتی؟ خدا میگه خب بله بله، خب من همین کارو کردم. برای چی؟ برای اینکه میخوام ابرقدرت بشه جوان من. خب این که نمیدونه، پس تو چی کاره ای بهش نگفتی؟ چرا تو اون 7 سال دبستان یه قلدقل بازی میکردی باش؟ چیکار که میکردی پس؟ پس پدر و مادرش چیکار میکردن؟ پدر و مادرهای محترم، نماز خوندن، نماز شب خوندن، خوب بودن در انواع و اقسام اخلاقی درست و غلط آن، هم اخلاق خوب بودنی مانند برها که من از آن متنفرم، هم اخلاق خوب بودن به هر صورتی که خودت میفهمی، اینها بچه شما را آدم نمی کند، چه بسا خراب هم بکند. چیزی که باید به بچه خودتون پدر مادرهای محترم نشون بدید اینه. بچه باید اینو بفهمه. حالا تو نماز خوندن، تو هر چی دیگه هست، ببینه مادرش، ببینه پدرش یه چیزی رو دوست داره، کنترل میکنه، خشم میکنه، زبانش رو کنترل میکنه، چیزی رو میل داره، نمیرسه بهش، یا به خاطر امر خدا کنار میگذاره، لبخند میزنه. امساک هست که فرزندان این پدر و مادر را عالی بار می آورد. و الا صبح تا شب 1000 تا نماز بخون، میگه خب دوست داره نماز میخونه، منم دوست دارم برم یللی تللی و رقاصی میرم دنبال کارم. اون اینو دوست داره، من اینو دوست دارم. این که میگم پدر و مادر باید الگو باشه، تو چی باید الگو باشه؟ تو همین حقیقت. قدرت را میخواهی افزایش بدهی، میتوانم را میخواهی افزایش بدهی، میخواهم را کنترل کن. آقا وقت گذشت، تو بنا بود امشب بگی که چرا دستور میدهد خدا. خب همین رو پیشنهاد بده، بگه ای انسان، ای بشر. پیامبران مثل روانشناس ها عمل بکنن. روانشناس ها اخیراً به اینجا رسیدن، رسماً مدرسه هایی در آمریکا و جاهای دیگه تأسیس شده، رو پیرهنهاشون یه بار گفتم شعار می نویسن شیرنی را دیرتر بخور، بر اساس یه آزمایشی که کسی انجام داده بود که ما راه سعادتمون این است که من میخواهم خودمان را کنترل کنیم. هوش هیجانی رو اینجوری میارن کنار هوش های دیگه و میگن مهمترین عامل موفقیت انسان کنترل هوش هیجانی است. هوش هیجانی این است که تو من میخواهم خود را کنترل کنیم. این قدرت میتواند انسان را در همه زمینه ها موفق تر کند. خب اینو دیگه روانشناسا هم میفهمن. آی رسول خدا، آی اولیاء خدا، آی خود خدا، بیاد مثل این روانشناس ها که الان رسیدن به این که من میخواهم را کنترل کن تا میتوانمت افزایش پیدا کند، یه پیشنهاد بدید بره. سوال جلسه ما اینه، چرا دستور میدی؟ حالا جواب خدا رو بشنوید. میدونید من چرا دستور میدم؟ وقتی این جوان من یا این انسانی که آفریدم، این عزیز دل من، بذارید اینجوری بگم دیگه، انسان عزیز خداست، لقد کرمنا بنی آدم، این عزیز دل من میخواهد این پیشنهاد را اجرا کند، پیشنهاد کف نفس، پیشنهاد من میخواهم را کنترل میکنم تا میتوانمم افزایش پیدا کند، وقتی میخواد اینو انجام بده، به میل خودش انجام میده یا به دستور کس دیگه؟ اگه به میل خودش انجام بده، هنوز من میخواهمش فعاله. من میام وسط چی کار میکنم؟ میگم ببین بذار من کمکت کنم، بذار من کمکت کنم. حالا تو من میخواهم را که خودت هم عقلا میفهمی باید کنترل کنی، صبر کن، من کمکت کنم، من به تو دستور میدهم، جهنم میگذارم، بهشت میگذارم، فرمان به تو میدهم، تو به حرمت من فرمان مرا بپذیر. بگو من غلط می کردم که
این کار را نکنم، چون تو دستور دادی با این همه جهنمت دیگر نمیتوانستم.
وقتی من یه کار خوب عقلانی که خودش میفهمه انجام بده بهش دستور میدم، انانیتش، من میخواهمش، بیشتر ضعیف شده. ریشه من میخواهمش رو زدم. آقا مگه بنا نبود من میخواهم رو از بین ببرم؟ حتی من میخواهم را برای کارهای خوب اگر از بین ببری، آنگاه است که به اوج قدرت خواهی رسید.
و خدا برای این که به طور مطلق بتوانی بر من میخواهم غلبه پیدا کنی دستور میدهد. گاهی همون چیزهایی که تو خودت هم میفهمی دستور میدهد. زکات را دستور میدهد. تو خودت هم اگه خدا زکات را دستور نداده بود، در جنگل‌های آمازون بزرگ شده بودی، اهل صدقه دادن بودی. حالا میگوید من میخواهم ریشه من میخواهم تو را از بین ببرم، مجبورم به تو دستور بدهم. خدا چرا دستور میدهد؟ چون من میخواهم ما باید ضعیف بشود. او لطف میکند، به ما دستور میدهد. ما وقتی طبق دستور انجام میدهیم، به خاطر دستور انجام میدهیم، من میخواهم من ضعیف میشود. من میخواهمم ضعیف میشود. وقتی ریشه انانیت تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. بگذار من به تو دستور بدم. نگو من تشخیص دادم، من مفید میدانم، من عقلانی میدانم. اگه اینجوری بود که پیغمبران میومدن میگفتن ما که دستوری نداریم، فقط کلاس خوشفکری داریم، کلاس رشد عقلانیت داریم، کار میکنیم، کلاس لطافت روحی داریم، روش ها و مکانیک یعنی تکنیک هاش هم حتما بلد بودن، خب اینها رو مثل یه روانشناس توضیح میدادن، دوام نمیشد. همو اول اومدن دستور دادن، دستور 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 دستور. آیه قرآن هست، خدا به پیغمبرش میفرماید پیامبر استقامت کن، امر من رو بگذار مقابل هوا، از هوای از من میخواهم تبعیت نکن، جلوش امر من را بگذار. دقت کنید، شبهای قبل گفتیم امر خدا ما را عبد خدا بار می آورد و ما مانند کودکی که دنبال مادر خود میگردد، عبدی هستیم ذاتن که دنبال مولای خودمان میگردیم. این جدا. دستور گوش بدهیم، این حرف امشب حرف دیگری است. خدا میفرماید دستور میدهم. چرا؟ چون دوست دارم بنده‌ام را، نمیتوانم ببینم او بیچاره میشود، پس من بیقرار او هستم، دستور میدهم. دستور واقعا جلوه محبت خداست. این هم جدا. اما من میخواهمت کجاست؟ باید من میخواهم را کنترل کنی تا من میتوانم قدرت افزایش پیدا کند. بخواهی من میخواهم را کنترل کنی، مدام به دستور مراجعه میکنی. شما فکر کردید از آیت الله العظمى بهجت با اون هوش سرشار عجیب و غریبی که داشتن، با اون زیرکی، حضرت امام بالاتر از او شاید، که ایشون میرفت در خانه حضرت امام میایستاد زمانی که قوم رفته بودن، مثل یه حرمی که سلام میدن مردم دم حرم رد میشن، سلام میداد رد میشد، از بیت امام میومدن بیرون، آقا شما بفرمایید تو. نه من فقط اومدم سلام بدم، یک امامزاده عظیم الشأن حی حاضر، من وظیفم بیام سلام بدم برم. میگه چجوری در تو حرم سلام میدن میرن؟ امام با اون هوش سرشار خودش نمیفهمید این کارا خوبه؟ آقای بهجت میفرماد حتی آدم دو رکعت نماز صبح رو هم خودش میتونه بفهمه که برای انسان لازمه. اخیراً اطباء تشخیص دادن فلسفه وضو چیه. خیلی چیزا رو، سجده برای گردش خون انسان چقدر مفیده. خب آقا ما اینا رو خودمون فهمیدیم، خودمون میریم انجام میدیم. خودم خودت رو نابود میکنی با خودم. خب فهمیدی؟ خوش به حالت که فهمیدی. فهمیدی پس ایمانت به خدا افزایش پیدا کرد که خدا حرف درست میزند، خوب است. حالا بگذار من به تو دستور بدم، به خاطر دستور من این کار رو بکن. وقتی که به خاطر دستور من این کار رو کردی، به چه نتیجه ای خواهی رسید؟ به اوج قدرت خواهی رسید. وقتی تو تا دستور اجرا نمی کنی، خدا فرمان نگاه کن خودشو داره بدبخت بکنه. نکن، نکن. من لطف کردم به خاطر خودش بهش دستور دادم.
تا من میخواهمشو حتی به میل خودش، حتی به دستور خودش من میخواهمشو کنترل نکنه. اخلاق خیلی وقتا میگه به دستور چی کار داری؟ برو کار خوب انجام بده. اخلاق گاهی از اوقات آدم رو بیدین میکنه. 14 ویژگی اخلاق که تفاوت داره با دین که پر از دستور الهی است رو دیشب خواستم بگویم نشد، امشب خواستم بگویم نشد، فردا شبم شاید بخواهم بگویم نشود. من دشمن این بحث فلسفه دستور که حقیقت فلسفه دین است را بیشتر از هرزگی اخلاق میدانم. اخلاق یک سیری کاذب به انسانها میدهد، هیچ کسی را هم آنچنان که باید و شاید به مقصد نمیرساند و مردم از قضای اصلی خودشان غفلت میکنند، دیگر میل به قضای اصلی ندارند. اخلاق کدام اخلاق؟ اخلاقی که ما را به تقوا دعوت نمیکند، به خوب بودن دعوت میکند بدون دستور. و از این بدتر و از این بدتر، یک جمله برای محققین جلسه عرض میکنم، بعضی ها دین رو هم شبیه همین اخلاق سکولار میدارند، دینداری میکنن شبیه اخلاق. میخوان نماز بخونن، دو رکعت نماز صبح میخونم، خدا دیگه به شما ربطی نداره، من میدونم کار مفیدیه، شما هم نگفته بودی من انجام میدادم، شما رو کنار خواهش میکنم. واقعا باور نمیکنید؟ توصیه میکنن این رو دیگه. این مکتب هایی که نوظهور هستند و رابطه با خدا را به انواع و اقسام، فقط دستور را از توش میکشن بیرون، نخ تسبیح رو در میاریم یه بردو ببر، یه از اونها حرف نزنم. اینقدر معنویت ها و عرفان ها و اخلاقیات بدون دستور، فقط بدون دستور. حالا خدای چرا دستور دادی؟ خواستم انانیتت از بین بره. من که میدونم تو اینو خودت میفهمی. رفقای قولی به من میدن، من میدونم اثر کلام ما چقدره، حالا کلام من که نبود انشالله، اینا حرفای خدا پیغمبره. شما پشت چراغ قرمز میستید، بفرمایید، به همین شلی میستید، میشود به خاطر اینکه امام فرمود رعایت چراغ قرمز، پشت چراغ قرمز ایستادن تکلیف شرعی است، من بعد به خاطر دستور خدا بایستید؟ ممنونم صادقانه، مختصرتر بله گفتید، چون به نظر خیلی ها این کار احمقانه میاد. میگه من که میتونم به تشخیص خودم این کار رو کنم، چرا به دستور خدا این کار رو بکنم؟ ولی تقوا میدانید چیست؟ همه کارهای خوب را به دستور خدا انجام بدهی. میشه؟ حالا فایدهش چیه؟ هیچی، منت از بین رفته دیگه، منت خورده به مرکزش. میشه به خاطر خدا؟ آقا چرا پشت چرا قرمز وای میستی؟ خدا ناراحت میشه، رد میشم. اه؟ واقعا؟ تو از سر تقوا پشت چرا قرمز وای میستی؟ رفقا ببینید حالتون عوض میشه یا نه. داستان رو میخوام بگم و بریم کربلا. یه مدتی گوش بدید رفقا، من از اون 14 ویژگی که فرق بین اخلاق و دیانت دستور گوش کردن هست یه دونش رو بگم. البته شاید منو مذمت کنی بگی این مال دقیقه آخر نبود، این مال دقیقه اول یه جلسه مستقل دیگه بود که یه ماه رمضون بشینیم بعد پای این صحبت کنیم با هم گپ بزنیم، ولی خواهش میکنم تحمل کنید، امشب من باید یکم بیشتر تحمل بفرمایید. فرق اخلاق بدون دستور، منهای تقوا، با تقوا این است: تو در خوب شدن اولا هیچگاه انانیت خود را از بین نمیبری که ریشه همه بیچارگی های توست، و هیچگاه به اوج قدرت نمیرسی و همان بره و ببهی میشی که عرض کردن. حالا بعضی انقدر بدبختن به همین قناعت میکنن، باشه، اگر قناعت کردی به همین بره بودن، به خوب بودن در حد حیوان و بدون دستور، تنهایی با کار اخلاقی رفتار خودت را درست کردی، تنهایی، تنها، کائنات با تو همراه نیستن، زیاد شکست خواهی خورد.
اما اگر دستور خدا را اجرا کنی، نور وجود تو را خواهد گرفت، خدا به سراغ تو خواهد آمد. با خدا معامله کرده ای، پشتیبان تو خواهد بود، پشتیبان تو خواهد بود. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. وقتی از سر تقوا پشت چراغ قرمز ایستادی، آن سوی چراغ که وقتی ثبت شد و عبور کردی، من حیث لا یحتسب خدا به تو قاعد رساند. بگویید خدا راست میگوید، صدق الله العلی العظیم. بگویید خدا راست میگوید، به خاطر فرمان او خوب بشوم، خدا روزی میرساند. من حیث لا یحتسب، بگویید خدا راست میگوید. قرآن میخوانن معمولا میگوین صدق الله العلی العظیم، چون سخت است باور کردن این که خدا راست میگوید. واقعا خدا اینجوریه؟ مگه تو وقتی قرآن میخونن نمیگی صدق الله العلی العظیم؟ به همسرت محبت کن، بگو خدا دستور داده است. به همسرت محبت داشته باش چون خدا دستور داده است. و الا مانند حیوان وحشی به هم میفتید، از هم کینه پیدا میکنید. قدرتمندی فقط اشکالش اینه، قدرتمندی نتیجه اطاعت امر است. چون من میخواهم را کنترل کردی، حتی خوبی هایی که خودت تشخیص دادی، خب خوب است، خودت تشخیص دادی این کارها کارهای خوبی است، حالا به دستور خدا این کار را انجام بده. بعد بگو خدایا لطف کردی اومدی وسط، من به دستور تو این کار را انجام دادم. مثلا ببین مثل این میمونه، پایان نامه، ببخشید دوباره برگشتم به اصل بحث، پایان نامه تو داری مینویسی، کلی هم باید هزینه کنی. یه دفعه یه کارخونه میاد میگه که یه همچین تحقیقی برای من بکن، 100 میلیون تومان بهت میدم. میگه آخ جون چقدر عالی، قرارداد ببندیم. اینور با این قرارداد می‌بندی، الان نمی‌دونم از نظر مقررات اجازه میدن یا نه، میگه این تحقیقمو کردم، پایان نامه 100 میلیون تومان اینجا گیرم. تو که اگه من دستور نمیدادم خودم انجام میدادی، بارک الله. ولی این دستور من وقتی به خاطر امر من انجام میدهی، من میخواهم این کار خوبا انجام بدهم، هم از بین بردی، چه برسد به این که من میخواهم کار بد انجام بدهم. بعد من میخواهمت ضعیف شده است، من میتوانمت افزایش پیدا کرده است. اشکالی که هست اینه، بگم و عرضم تمام. اشکالی که هست اینه که اونهایی که ابرقدرت‌های عالم میشن، قدرتشون رو رو نمی کنن. خیلی ها که ظاهر بینن فریب میخورن، قدرتشون رو رو نمی کنن. امام حسین تو مسیر کربلا که می اومد، تو رو خدا یا ابوالفضل العباس، رسید به یه روستایی، دید قحطی زده، مسیحی بودن. گفت چرا این گونه است وضع شما؟ مادری پیرزنی اومد جلو، گفت شما احتمالا از اولیاء خدا هستی، شما را آدم میبینه به این مزامین. یاد حضرت مسیح میفته، فرمود من حسینم، پسر آخرین پیامبر. دلش روشن شد، گفت ما چشمه من خشک شده است. کجاست چشمه شما؟ کنار این سنگ بود. نشست لطف کرد، چشمه جاری شد، آب گوارا، روستا رو آباد کرد. مهمان بودن برای اونها مدتی. این مادر اسمش ام وهب بود، پسر تازه ازدواج کرده ای داشت با همسری که عاشق هم بودن. همچی که خواست از روستا بره، آی شبیه مسیح ابن مریم، کجا میری با خانواده؟ میشه ما از شما جدا نشیم، با شما باشیم؟ نه، ما به نبرد خواهیم رفت. کی با شما میخواهد بجنگد؟ کی با شما میخواد بجنگه؟ خب حالا داستان داره. پسر و مادر به هم نگاه کردن، پسر و همسر به هم نگاه کردن، با این مرد برویم؟ برویم. اگر پاش افتاد از این مرد دفاع بکنیم. آقا چشمتون رو ما آباد کردیم، بنشینید زندگی کنید. چه مسیحیان نازنین و خوبی بودند که وقتی بوی حسین را چشیدند و حس کردند دیگه ازش جدا نشدند. بچه ها بعد از عاشورا دیگه از حسین جدا نشید. ببین حسین چشمه اشک تو را جوشان کرده است.
خب من میخوام روزه بخونم با اشاره. شما عکس العملتون چگونه خواهد بود نمیدونم. یا ابا عبدالله بچه ها تشنن، میشه یه چشمه ای هم اینجا برای بچه های خوده؟ شما نه، قبر بنی هاشم ابوالفضل عباس لااقل به کنار نهر علقمه نرود. میشود؟ نه، ما برای خودمون. نه، صدای علعتش بچه ها کشت ابوالفضل عباس رو. این حرف من نیست دا. یه جوری اگر میشد ابوالفضل عباس نره، یه زبان حالهایی که من شعم داره، یعنی درستم هست، برای بچه های حسین درست کردن. وقتی امام حسین از کنار نهر علقمه برگشت، این بچه ها اومدن دور امام حسین، یه جوری با زبان بی زبونی، بابا ما آب نمیخوایم، میشه عمو برگرده؟ میشه شما اینقدر گریه نکنی؟ میشه عمو برگرده؟ آب به خیمه نرسید، فدای سرت، فدای سرت. برای آب حسین درمانده دستور گوش میکند. شب دستور گوش کردن میشه شب ابوالفضل نباشه؟ میدونید ابوالفضل چرا اینقدر مقامش بالاست، همه شهدا به حال او قبطه میخورند؟ من میخوام یه روزه های دیگه الان بخونم، نه برای خون جگرهایی که ابوالفضل خورده، نه برای شهادت ابوالفضل و خون جگرهایی که به اهل خیام داد، نه برای خون جگرهای ابوالفضل عباس. میدونید ابوالفضل چرا مقامش بالاست؟ برای اینکه ابوالفضل هرگز راضی نبود، هرگز نمیتوانست تحمل کند جلوی چشمهای او علی اکبر به میدان برود، شمشیرها بالا برود، بر بدن او اصابت کند، عباس ایستاده باشد. مرد و زنده شد. بعد از هر شهیدی می اومد جلو، آقا اجازه میدان بده، نه عباسم، انت صاحب لواری، چش تو رو خدا. یک فاجعه بزرگ در راه است. قاسم ابن الحسن جلوی عمو با یه لاپی راه، عمو خدا حافظ. حسین به عباس رحم کن. نه عباس تو بیز. فجایع بزرگی رخ داد. شهدا یک به یک فهمید، ابوالفضل العباس فهمید باید این زجره رو بکشه. امام حسین آخرین فردش میخواد عباس باشه. با برادرها اومدن اجازه گرفتن، تا اجازه گرفتن آقا اجازه داد ماجرایی که میدانید. بعد اومدن کنار، فرمود برادران من اول شما به میدان بروید. میخواهم قبل از این که رفتنم به میدان اجازه پیدا کنم، داغ برادر بر دلم بنشیند. چهار تا برادرای عباس رفتن، یکی یکی شهید شدن. ابوالفضل میرفت خم میشد، داغ برادر نمیدونم، یه چیزایی در موردش میگم، در مورد ناتوانی که برای انسان فراهم میکنه. آدم یه جوری انگار حس میکنه کمرش شکست. خم میشد، برادر رو بر میداش، زیر لب میگفت آخ کمرم. به خیمه میآورد، داغ برادر دید، او همه عمر اطاعت میکرد، سابقه نداره حرفی به مولای خودش بزنه. اما تا حسین اومد بدن عباس رو برداره، گفت حسین یک خواهش ازت میتونم بکنم؟ منو بر ندار، من میدونم تو داری چی میکشی، منو بر ندار.